بند ملگره ده.
با تشکر اجمالاً ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. در جریان نیم ساعته که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در عمده ترین رویداد افغانستان زلزله امروز هست که در جریان این زلزله بیش از 10 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. عمده ترین تلفات در مناطق ولایت ننگرهار به وقوع پیوسته. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم و اما ساعت را با مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکند. سرخط خبرها. زلزله شدید امروز در افغانستان 12 کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است. در بروکسل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با لوی دریسیز و معاون وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد. درگیری های تازه بین نیروهای امنیتی عراق و شورشان آغاز شده. ادامه خبرها. رئیس جمهور افغانستان در مذاکرات به میزبانی جان کری وزیر خارجه امریکا با لوی دریسیز و وزیر ما و معاون وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد. ملاقات روز چهارشنبه در بروکسل به هدف بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد بعد از تنش‌های اخیر میان دو کشور روی مناقشات سرحدی و ناکامی پروسه صلح برگزار شده است. جان کری آغاز این ملاقات امروز را به خبر در آغاز ملاقات امروز به خبرنگاران گفت افغانستان در یک مرحله مهم تحول قرار دارد و وی به مذاکرات مثمر و سازنده امیدوار است. حامد کرزی این ملاقات را مهم خوانده است. در یک خبر دیگر جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری نمود که در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا مقامات پاکستانی تعهدات قاطع در این خصوص داشتند. وی گفت
امیدوار هستیم ما بتانیم خبر خوش را از پاکستان بشنویم در مورد آمادگیشان برای یک سلسله قدم هایی که دیگه فقط در حرف باقی نمانه بلکه در روزهای آینده، در هفته های آینده نتایج عملی از او را ببینیم.
تکانهای شدید زلزله امروز در بخش‌های مختلف ولایت ننگرهار 12 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی به جا گذاشتند. ننگیاله یوسفزای رئیس سرامیاشت این ولایت در صحبت با رادیو آزادی تعداد تلفات را تایید نموده و گفت که قربانیان باشنده‌های ولسوالی‌های شیرزاد، گوشته، کامه و دره نورند. این زلزله ولایت‌های کابل، کنر و لغمان را نیز تکان داده و گزارش شده که در اسلام آباد و دهلی جدید نیز احساس شده است. اداره سروی جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.7 درجه ریشتر گزارش داده است و گزارش ها می رسانند که در اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر در بخش های مختلف ولایت بلخ 14 تن کشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. دکتر محمد افضل رئیس شورای ولایتی بلخ می گوید که تاکنون کمیته آلات اضطراری برای آسیب دیده ها کمک نکرده است. وی همچنان گفت که این سیلاب ها سبب تخریب حدود 3000 خانه و تلف شدن صدها مواشی در بلخ نیز شده. از گفته شده که در میان قربانیان این سیلاب ها زنان و کودکان نیز شاملند. درگیری های تازه بین نیروهای امنیتی عراق و شورشیان آغاز شدند. این درگیری ها یک روز بعد از برخورد سربازان با مظاهره کنندگان در شهر هویجه صورت می گیرد که حداقل 23 کشته به جا ماندند. امروز نبردهای تازه در شهر سلیمان بیگ واقع در شمال بغداد پایتخت عراق رخ دادند. پلیس گفته که در نتیجه این درگیری ها 5 پلیس کشته، اما تلفات شورشیان و حمایت کنندگان آنها تا کنون روشن نیست. رسانه ها گزارش می دهند در نتیجه درگیری در منطقه غربی ولایت شینجین چین 21 نفر کشته شدند. مقامات محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این خشونت ها دیروز آغاز شدند. در گزارشی که در صفحه اینترنتی دولتی به نشر رسیده آمده است که تیراندازی در منطقه بچوی ولایت شینجین زمانی آغاز شد که پلیس برای تلاشی وارد خانه گردید که احتمال موجودیت سلاح در آن می رفت. در نتیجه انهدام یک ساختمان 8 طبقه ای در اومه شهر داکا پایتخت بنگلادش 82 نفر کشته شدند و بیمه آن می رود که تعداد بیشتر مردم در این حادثه هلاک شده باشند. محیدین خان وزیر امور داخلی بنگلادش گفت این ساختمان که به طور غیر قانونی و مغایر نرم های ساختمانی ساخته شده در آن چندین فابریکه نساجی و هزاران کارگر فعالیت می کردند. صدها تن کارکنان اطفائیه و عمله نجات مصروف جستجو و نجات آنان هستند که در زیر مخروبه ها و پاره های آهن گیر ماندند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بخشی از سفرش به شرق میانه وارد قاهره پایتخت مصر شد. چک هگل قرار است امروز در مصر روی روابط این کشور با اسرائیل و سیاست‌های داخلی مصر گفتگو کند. واشنگتن برای مصر که یکی از متحدین دیرینه آمریکا در شرق میانه میباشد، سالانه 1 میلیارد دلار کمک نظامی را فراهم می‌نماید. قبل از این هگل موافقتنامه بزرگ سلا را با اسرائیل و عربستان سعودی نهایی ساخت. وزیر دفاع آمریکا از اردن نیز دیدن می‌کند. آخرین توقف چک هگل در دیداری از منطقه امارات عربی خواهد بود، جایی که قرار است موافقتنامه فروش تیارات جنگی F-16 به ارزش 5 میلیارد دلار به این کشور را امضا کند. و شمشاد بیگم آوازخوان مشهور هند به عمر 94 سالگی درگذشت. یوشارات را دختر این هنرمند امروز گفت مادرش بعد از بیماری طولانی شام دیروز وفات کرد. شمشاد بیگم در سال 1919 میلادی در یک خانواده محافظه‌کار به دنیا آمده و در سال 1947 میلادی با آوازخوانی در رادیوی هند آغاز کرد. او جایزه پدما بهوشان را در سال 2009 میلادی به دست آورد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 خبر وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این مجله خبری. در زلزله امروز بیش از 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
الان همین زلزله در ولایت کنر و ننگرهار تخریباتی را داشته و تلفاتی را داشته.
نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و پاکستان امروز در اوج تنش ها میان کابل و اسلام آباد برگزار شد. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که ستر محکمه نمیتواند به شکایت های انتخاباتی رسیدگی کند. گزارش های دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. زلزله شدید امروز کابل و شمار دیگر از شهرهای افغانستان را تکان داد. بیشتر این زلزله در نقاط شرقی افغانستان خسارات را به بار آورده است. خبرگزاری فرانس پرس قدرت این زلزله را 6.2 درجه ریشتر گزارش داده است. اما خبرگزاری رویترز به نقل از اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می نویسد که قدرت زلزله 5.7 درجه ریشتر بود. مصطفی بشارت در رابطه با تلفات و خسارات این زلزله گزارش دارد از کابل.
زلزله‌ای که بسیاری از بخش‌های افغانستان، پاکستان و پایتخت هند را تکان داده است، مرکز آن در 25 کیلومتری شهر جلال آباد در شرق این کشور گزارش داده شده است. مسئولان اداره سرمیاشت ننگرهار تایید کردند که در نتیجه تکان‌های پی همین زلزله در کنار تخریب صدها منزل 12 تن جان باختند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. ننگیالا یوسفزای رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قربانیان این حادثه بیشتر باشندگان ولسوالی های شیرزاد، گوشته، کاما و دره نورند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبعی افغانستان تایید می کند که در زلزله پس از چاشت روز چهارشنبه در ولایت ننگرهار و کنر خسارات مالی و جانی در پی داشته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در ولایت یاد شده کمک های لازم بشری در اختیار دارند و به هنگام ضرورت به مستحقین توضیح خواهند کرد.
فعلا همین زلزله در ولایت کنر و ننگرهار تخریباتی را داشته و تلفاتی را هم داشته، اما گزارش هایی که رسیده تا هنوز دقیق نیست. تیمای دفعات ولایات پرن مصروف جمع‌آوری معلومات هستند.
اداره هواشناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5.7 ریشتر گزارش داده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه این زلزله 500 منزل رایشی در ولسوالی‌های خاص کنر، سوکای و نورگل تخریب شدند. با گفته وی تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در ولسوالی خاص کنر یک تن جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده و در ولسوالی نورگل هم 3 تن زخمی شدند. آقای واصفی گفت که در مورد تلفات و خسارات ناشی از این زلزله در ولسوالی‌های دیگر کنر معلومات در دست ندارد.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که زلزله امروز در کابل بیش از در افغانستان بیش از 10 کشته به جا گذاشته است و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین تعداد تلفات در ولایت ننگرهار بودند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی را از ننگرهار با خود داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. آقای محمود شنواری با عرض سلام، تازه ترین خبرها در رابطه با زلزله امروز در ننگرهار چه هست؟
تشکر شما. بر اساس راپورهای آخر در اثر زلزله امروزی در ولایت ننگرهار 74 تن کشته و زخم برداشته. باید گفته دکتر همایون ظهیر رئیس شبخانه مرکزی جلال‌آباد 72 تن زخم برداشته بود که از آن جمله 22 تن فیرن زیر تداوی است و دیگر مجروحین تداوی کرده و به خانه برگشته. و از سوی دیگر ننگیاله صفده رئیس سرامی هاست برادی آزادی گفته که 12 تن کشته شده که از در ورسوالی ترینور 2 تن و در ورسوالی گوشته و کامه 3 تن و همچنان در ورسوالی و شهر جلال‌آباد 4 تن کشته شده.
با تشکر از خودت آقای شنواری. آیا در رابطه به تلاش های کمک رسانی به زلزله زده ها هم تا به حال فعالیت های دیده شده؟ متاسفانه تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار قطع شد. حالا پیام های تلفنی که شما به رادیو آزادی فرستادین البته از طریق SMS شماره از شنونده های رادیو آزادی می نویسن. یک شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که در پروان هم زلزله شده اما تلفات در پی نداشته است. زلزله امروز همچنان مطیع الله می نویسه که زلزله امروز در لوگر رخ داده اما در لوگر تلفات نداشته. قسمی که بیشتر گفتیم بیشترین تلفات در ولایت ننگرهار و خسارات هم در ولایت کنر بوده. شما هم میتونین برای ما SMS بفرستین. در انتظار پیام های تلفنی شما یا SMS های شما هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین با شماره 818 گفتنیتان را بنویسین و مثل SMS بفرستین به ما میرسه.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. حالا هم از دیدار سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا بود. در این نشست رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، وزیر خارجه آمریکا جان کری و معاون وزیر خارجه و لوید رستیز پاکستان شرکت داشتند. خبرها در رابطه با این اجلاس را قادر حبیب دنبال کرده و حالا در استودیو با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. سلام حبیب، آیا درباره آجندای مورد بحث میان این سه طرف در اجلاس بروکسل گزارش های در دست هست؟
بله، البته در ارتباط به آجندای این بحث باید بگوییم که پیش از اینکه این گفتگوها آغاز شود، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری که رئیس جمهور کرزی و مقامات پاکستانی هم اشتراک داشتند گفت که این گفتگوها بیشتر روی وضعیت امنیتی و همچنان سایر مسائل مربوط به روابط میان این دو کشور و منطقه را در بر خواهد گرفت و راه در پیش به سوی سال 2014 را. رئیس جمهور وزیر خارجه ایالات متحده گفت که افغانستان در یک مرحله حساس و مهم تحول قرار دارد و همچنان مقامات پاکستانی در آقای جیلانی که معین وزارت خارجه پاکستان هستند، جلیل جیلانی گفت که امیدوار است گفتگوهای مثمر و مباحثات مثمر با طرف افغانستان و جانب آمریکا داشته باشه. رئیس جمهور کرزی هم از مقامات پاکستانی و وزیر خارجه آمریکا ابراز سپاس کرد به خاطر برگزاری این نشست و حضور مقامات پاکستانی در این نشست. اهمیت گفتگوها در این است که روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر متشنج شده و این تنش به اوجش رسیده، خصوصا بعد از او که گزارش شد اردوی پاکستان یک دروازه سرحدی را در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان در مقابل ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار ساخته و رئیس جمهور کرزی عکس العمل شدید در قبال نشان داد و گفت که باید هر چه زودتر به ارگان‌های امنیتی دستور داد که تخریب کنند و مقامات پاکستانی هم وعده تخریب این دروازه را دادند، اگرچه تا هنوز گزارش از تخریب دروازه در دست نیست و مقامات افغان و مقامات ریاست جمهوری گفتند که کاسه صبر ما در مقابل پاکستان دیگر لبریز شده. یعنی نشان دهنده از این بوده تمام اظهارات مقامات افغان و حتی ناتو و سرمنشی ناتو هم در مقابل پاکستان اظهارات تند داشت نسبت به گذشته و گفت که باید پاکستان اقدامات جدی را در برابر پناهگاه‌های تندروا در آن سوی سرحد انجام بده، در حالی که روابط میان دو کشور متشنج‌تر از گذشته بوده. ای گفتگوها برگزار
بله، یعنی از اظهارات قبل از جلسه چنین معلوم میشه که بحث‌ها در داخل جلسه امروز خیلی داغ بوده و همچنان دیروز سرمنشی ناتو انتقادهای تند بالای پاکستان داشت. با تشکر قادر حبیب. و حالا از نجیب محمود، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، نظرش در رابطه با اظهارات تند سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن درباره پاکستان میشنویم.
ناتو مجموعی از دولت‌های قدرتمند و نیرومند است که پاکستان خیلی عدم استباه هست کشور رابطه داشته باشد. زمانی که یک عضو ارشد ناتو انتقاد را نسبت به پاکستان میکنه، در حقیقت این بیان تمام دولت‌های عضو ناتو است که از عملکرد پاکستان راضی نیستند و به قناعت رسیده باشند که پاکستان در پشت اکثر عملات توریستی و مشکلات را با افغانستان قرار دارد. فراموش نکنیم که افغانستان هنوز هم تحت چتر امنیتی قوات‌های ناتو و نیروهای آمریکایی قرار دارد و هر نوع ضعف در سیستم امنیتی افغانستان رونما میشد که میتونه روند صلح و امنیت فعلی را زیر سوال ببره. بیشتر مسئولیت جهانیش متوجه نیروهای غربی به خصوص ناتو است. پس باور ما اخلاق ناتو علاقمند به این بوده که پاکستان متوجه نقاط ضعفش بسازه و در صورتی که اگر پاکستان با بی‌میلی به این مسئله برخورد میکنه، باور ما این است که شاید ناتو از یک تصمیم جدیدتر هم بگیره. چه مسئله افغانستان برای حیثیت تمام کشورهای عضو ناتو خیلی حیاتی است.
نظر نجیب محمود، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را در رابطه با اظهارات تند دیروز سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن درباره پاکستان شنیدید. اندرس فاگراس موسن دیروز گفت پاکستان باید در از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم در خاکش اقدام کند، چون موجودیت این پناهگاه‌ها برای ناتو مشکل آفرین است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. به اساس فیصله امروز ولسی جرگه افغانستان، شکایات انتخاباتی توسط کمیسیون سم شکایات انتخابات رسیدگی خواهد شد. اعضای این جرگه در نشست امروز رسیدگی به شکایات انتخاباتی را از سوی ستر محکمه رد کردند. در طرح قانون انتخابات از جانب حکومت رسیدگی به شکایات انتخاباتی صلاحیت ستر محکمه خوانده شده بود. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان صلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را در طرح قانون انتخابات به استر محکمه سپرده بود، اما این مسئله سوی ولسی جرگه رد گردید. اعضای این جرگه پس از بحث‌های طولانی در این مورد در نشست روز چهارشنبه این جرگه فیصله کردند تا به شکایات انتخاباتی از سوی کمیسیون سم شکایات انتخاباتی رسیدگی گردد. میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه که ریاست این جلسه را به عهده داشت، فیصله در این مورد را چنین گفت:
هرکه که به تعدیل را میدهد کارت سبز، به موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. اکثریت آرا عید گردید.
طرح قانون انتخابات که دارای 17 فصل و 67 ماده است، سه ماه قبل از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. از حدود یک ماه به این سو بحث‌ها روی این طرح جریان دارد، اما تا کنون به تصویب نرسیده است. ولسی جرگه افغانستان گفته است در 11 مورد طرحی که از جانب حکومت به آنان فرستاده شده مخالفت‌ها وجود دارد، که به گفته اعضای این جرگه روی برخی از این ماده‌ها در چند روز گذشته بحث گردید و روی متبقین موارد در آینده بحث خواهد شد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه با این فیصله مجلس مخالفت نشان داده، زیرا به باور آنان کمیسیون شکرات انتخاباتی در انتخابات گذشته در حل مشکلات موفق نبوده است و به همین سبب آن را به محکمه خاص محول کرد. سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید در مورد این فیصله ولسی جرگه حکومت زمان اقدام خواهد کرد که این طرح از سوی مشتان و جرگه تصویب شود. نعمت الله بشروال:
بعد از اینکه به حکومت ارسال شود، وزارت دولت در امور پارلمانی من حیث نهاد رابط بین حکومت و شورای ملی طرح مذکور را به حضور جلالت مآب محترم رئیس صاحب جمهور ارائه خواهد کرد. در او زمان و در وقتش معلوم خواهد شد که جمهوری با مصاحبه ولسی جرگه و مشران جرگه موافق است و یا با بعض موادان مخالفت دارد.
قبل از این نیز روی طرح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات جار و جنجال ها میان دو طاق شورای ملی و حکومت وجود داشت. به گفته برخی اعضای ولسی جرگه، اگر صلاحیت های شکایات انتخاباتی به عوض محکمه به کمیسیون سم شکایات داده شود، پس این مسئله روی اجرایات این کمیسیون تأثیر ناگوار خواهد گذاشت و به گفته آنان یک بار دیگر انتخابات آینده را نیز به مشکل مواجه خواهد ساخت. اما شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه برخلاف حکومت و برخی وکلا به این باورند که شکایات انتخاباتی باید از سوی کمیسیون شکایات به بررسی گرفته شود، نه از جانب محکمه خاص.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 ایالات متحده آمریکا 92 میلیون دلار را به هدف بلند بردن کیفیت تدریس در پوهنتون‌های افغانستان با وزارت تحصیلات عالی کمک کرده است. توافقنامه این کمک امروز میان رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا و وزارت تحصیلات عالی در کابل امضا شد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر از کابل.
به گفته وزارت تحصیلات عالی افغانستان، این کمک 92 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا در بخش بلند بردن کیفیت تدریس در 10 پوهنتون دولتی به مصرف خواهد رسید. قرارداد این کمک به روز چهارشنبه میان رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا و وزیر تحصیلات عالی در کابل به امضا رسید. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت که این کمک در چارچوب برنامه جدید 5 ساله انکشاف این وزارت به مصرف میرسد.
امروز ما میخواییم که برنامه جدید 5 ساله را که برنامه استپ اپ است، با ارزش پولی که به خاطر تطبیق از این برنامه از طرف USAID به وزارت تحصیلات عالی کمک میشه برای 5 سال 92 میلیون دلار است که با این 92 میلیون دلار البته ما 10 پوهنتون تحت پوشش قرار میتیم.
4 پوهنتون دولتی در کابل و پوهنتون‌های بلخ، ننگرهار، قندهار، کندز، پکتیا، خوست و هرات از جمله ده نهاد تسلیند که از کمک‌های جدید آمریکا مستفید می‌شوند. با گفته مسئولان وزارت تحصیلات عالی، با استفاده از این کمک جدید، کیفیت و مؤثریت برنامه‌های آکادمیک را بهبود می‌بخشند و مراکز مسلکی و همکاری در پوهنتون‌های یاد شده نیز تأسیس خواهد شد. همچنان در اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت آمده است که با استفاده از این پول برنامه جدید تقویت تحصیلات عالی تحت نام همکاری با پوهنتون‌ها در ماه سپتامبر سال 2013 میلادی آغاز می‌گردد. به نقل از اعلامیه، از طریق این برنامه پوهنتون‌های افغانستان با نهادهای تحصیلی ایالات متحده آمریکا و منطقه وصل می‌شود و این کار سبب انکشاف و اصلاحات در نصاب تحصیلی این کشور خواهد گردید.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد افزایش تلفات افراد ملکی در این کشور اظهار نگرانی کرده است. در رابطه با این اظهارات یان کوبش بیشتر از آرش همایون میشنویم.
یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان به روز سه‌شنبه در یک سخنرانی کوتاه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل گفت در 3 ماه اول سال جاری 2013 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته است. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از یان کوبش می نویسد که گفته است در حالی که تلفات افراد ملکی در سال 2012 در افغانستان 12% کاهش یافته بود، در سال جاری به طور نگران کننده افزایش یافته است. به گفته وی از ماه جنوری تا مارچ سال جاری 475 فرد ملکی در افغانستان کشته و 872 تن دیگر زخمی شدند. در کاپی سخنرانی یان کوبش که توسط دفتر سازمان ملل متحد در کابل نشر شده گفته شده است، وی یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواسته است حملات را بر افراد ملکی متوقف ساخته، در حملات انتحاری از اطفال استفاده نکنند و عملیات‌ها را بر مساجد، عبادتگاه‌ها و تأسیسات عام المنفعه خاتمه دهند. یان کوبش به روز سه‌شنبه در صحبت با وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو، حمله طالبان را بر محکمه ولایت فراه در جنوب افغانستان یک جنایت جنگی خوانده، اعلامیه طالبان را در مورد این که کارمندان ارگان‌های عدلی و قضایی را بعد از این مورد هدف قرار خواهند داد، قابل نگرانی خوانده است. وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی افغانستان با اشاره به این اعلامیه طالبان در مورد هدف قرار دادن افراد بلند رتبه دولتی میگوید.
اعلامیه از طرف طالبان به نشر رسید که در این اعلامیه‌شان آمده که در سال آینده برنامه اینها کشتار افراد بلندپایه حکومت افغانستان، کسانی که با نیروهای خارجی هم کاری میکنند و همچنان کسانی که قراردادی های نیروهای خارجی هستند، کسانی که با استخبارات هم کاری میکنند، اینها در هدف. و بر این از قبل این مسئله مشخص است که با رفتن نیروهای خارجی از میدان جنگ این تلفات کاهش نمییابد، بلکه این جنگ همچنان ادامه مییابد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا و افغان خواسته است برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی اقدام کرده، تخلفات در این زمینه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و از رویدادهای جهان، در نتیجه برخورد دیروز میان پلیس و اویغورها در منطقه دورافتاده سینیانگ چین، 21 نفر کشته شدند. جزئیات در رابطه با این حادثه را از غفور متین میشنویم.
به اساس گزارش ها، در نتیجه یک تصادمی که میان پلیس چین و اقلیت اویغور در منطقه دورافتاده غربی سینیانگ با وقوع پیوسته، 21 نفر کشته شدند. هوهانمن، سخنگوی حکومت سینکیانگ، از طریق تلفن با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفت این حادثه به روز سه‌شنبه زمان به وقوع پیوست که تروریستان مزنون با استفاده از تبر و کارد بالای کارگران منطقه و پلیس حمله نمودند و یک خانه را به آتش کشیدند. از ماه جولای سال 2009 میلادی به این طرف این خونین‌ترین حمله می باشد. 4 سال قبل در اورومچی در مرکز سینکیانگ در نتیجه جنگ کمیان اکثریت چینایی های آن و اقلیت ایغوری ها با وقوع پیوست حد اقل 200 نفر کشته شدند. به گفته سخنگوی حکومت سینکیانگ، در زد و خورد روز سه شنبه 9 نفر از باشنده منطقه، 6 پلیس و 6 ایغوری کشته شدند. هوهانمن هرچند که از کدام گروه نام نبرد، اما حکومت چین در گذشته مسلمانان جدایی طلب ایغور را مسئول حملات در سینکیانگ می دانند که برای ایجاد یک دولت مستقل در ترکستان غربی تلاش دارند. اکثریت نفوذ ایالت سینکیانگ که مسلمانان ایغور هستند از حکومت چین ناراض می باشند. هوهانمن می گوید کارگران در ناحیه مارال پیکس که محل ایغوری ها می باشد بالای یک خانه شک کردند و زمانی که کارت‌ها را در آن خانه دیدند به پلیس خبر دادند. پلیس و یک تعداد از کارگران ناحیه به این خانه داخل شدند. در آنجا ایغوری ها با تبر و کارت بالای پلیس و کارگران حمله بردند. به گفته هوهانمن در این وقت صرف یک پلیس مسلح بود. رسانه‌های دولتی چین گزارش داد که پلیس 8 نفر از حمله کنندگان را دستگیر نموده است. به اساس گزارش‌ها جنگ با یاغیان زمان پایان یافت که خانه به آتش کشیده شد.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نجم الدین از نجراب نوشته که زلزله نجراب را تکان داد اما تلفات در پی نداشت. شنونده‌ای که نام خود را ذکر نکرده نوشته است در زلزله امروز در مسجد پل خشتی کابل 4 نفر به اثر ریختن شیشه کلکین زخمی شدند. و فضل الله از کاپیسا نوشته است که تکان ضعیف زلزله را در کاپیسا هم حس کردیم اما این زلزله تلفات یا خسارات را در پی نداشت. بله، این زلزله در مناطق شرقی افغانستان تلفات و خسارات را در پی داشت. از شما هم می‌خواهیم در این مورد بشنویم، پیام خود را به شماره 818 بفرستین. چشم برای پیام‌های شما هستیم. حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. روی همه امواج تا لحظات بعد نشرات رادیو آشنایی صدای آمریکا آغاز خواهد شد. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خواب راحت.